بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
102 نفر در انفجار بمب در بغداد کشته شدند. دولت بوش خواستار بودجه 240 میلیارد دلاری برای جنگ در افغانستان و عراق است. درگیری ها میان گروه های رقیب فلسطینی 8 زخمی بر جای گذاشت. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنوندگان عزیز، من امین بزرگمهر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها برنامه هفتگی رابطه ایران و آمریکا و مجله ویژه جوانان نگاه تازه با شما خواهم بود. اما نخست خبرها. یک بمب‌گذار انتحاری روز شنبه خودروی خود را در یک بازار مرکزی عراق منفجر کرد و این انفجار منجر به مرگ دست کم 102 نفر شد. این انفجار در بازار محلی صدریه که یک ناحیه اکثرا شیعه و کردنشین بغداد است 215 زخمی بر جای گذاشته است. انفجار روز شنبه بغداد مرگبارترین حمله پایتخت عراق در 2 ماه اخیر بوده است. دولت بوش از کنگره آمریکا خواهد خواست که بیش از 240 میلیارد دلار را به عملیات نظامی 2 سال آینده در عراق و افغانستان تخصیص دهد. آقای بوش خواهان افزودن بیش از 90 میلیارد دلار به بودجه 70 میلیارد دلاری سال جاری است. 140 میلیارد دلار دیگر نیز برای عملیات نظامی در سال مالی آینده خواهد بود. بودجه جدید سوای 481 میلیارد دلاری است که جورج بوش برای هزینه‌های معمول ارتش در سال 2008 از کنگره درخواست کرده است. دولت بوش هزینه عملیات نظامی در عراق و افغانستان را از طریق لایحه شرایط اضطراری تأمین کرده است. نمایندگان کنگره آمریکا از این اقدام دولت انتقاد کرده و میگویند لایحه‌های اضطراری را نمیتوان با دقتی که بودجه‌های دیگر بررسی می‌شوند مرور کرد. تنها چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس دوباره میان گروه‌های فلسطینی، فتح و حماس، درگیری‌ها میان این دو گروه از سر گرفته شد. به گفته مقام‌های بیمارستانی در این درگیری‌ها که دیر وقت جمعه آغاز شد و در طی روز شنبه ادامه داشت، دست کم 8 نفر زخمی شدند. روز جمعه پیش از اینکه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و خالد مشعل رهبر ارشد حماس اعلام آتش بس کنند، دست کم 17 نفر کشته شدند. مقام‌های فلسطینی می‌گویند قرار است محمود عباس و خالد مشعل هفته‌های آینده در عربستان سعودی ملاقاتی داشته باشند. رهبران گروه‌های حماس و فتح در تلاشند با کنار گذاشتن اختلاف‌ها، گفتگوهای تشکیل دولت وحدت ملی را از سر گرفته و به خشونت‌ها در نوار غزه پایان دهند. 6 تن از نمایندگان کشورهای غیر متعهد سرگرم بازدید از تأسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان هستند. این 6 نفر به دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مصر، مالزی، الجزایر، سودان و 2 نماینده از کوبا به ایران رفتند. تا به طوری که تهران میگوید شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای‌اش روشن شود. شماری از خبرنگاران هم به همین منظور دعوت شدند. و حالا نوبت میرسد به برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا که همکارم مهتاب فرید آن را تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
آیا ایالات متحده قصد حمله نظامی به ایران دارد؟ این سوال بخش مهمی از عنوان‌های رسانه‌ها و بحث‌های محافل واشنگتن در هفته گذشته بود. هفته گذشته در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، جیمز بیکر و لی همیلتون، مدیران گروه فراحزبی بررسی عراق، بار دیگر پیشنهاد کردند که ایالات متحده باید با ایران به مذاکره بپردازد. لی همیلتون گفت
ایران تبدیل به قدرتمندترین کشور منطقه می شود و به حمایت از سازمانهای تروریستی ادامه می دهد. به توسعه اتمی بلقوهش ادامه می دهد. چه کسی می تواند امروز بگوید که سیاست ما درباره ایران کارایی دارد؟ ندارد.
How can anyone say today that our policy towards Iran is working? It is not.
آقای همیلتون اضافه کرد.
But our policy of isolation is not working. We don't have a lot to lose, frankly.
سیاست منزوی کردن کار نمی کند. ما با درگیر کردن این کشورها چیزی از دست نمی دهیم. ما مذاکره را مسالمت جویی نمی دانیم.
جیمز بیکر در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت: من زمانی که گزارش گروه بررسی عراق را تهیه می‌کردم، از طرف رئیس جمهوری آمریکا اجازه داشتم که با مقامات ایران تماس بگیرم و من این کار را انجام دادم.
Authorized by the president to approach the government of Iran as we were conducting our study group.
اما زمانی که من با مقامات ایران تماس گرفتم، آنها علاقه خاصی نشان ندادند و دلیلش را رفتار دولت آمریکا دانستند.
When I approached a representative of the government of Iran, the answer came back that they would have little interest in participating to help because of the attitude of our government.
با این وجود ما در گزارش خود بر این باوریم که باید از ایران بخواهیم که با ما به گفتگو بنشینند و اگر آنها مذاکره را رد کردن، آنها مقصر قلمداد می شوند. باربارا لی نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا طرح پیشنهادی به منظور جلوگیری از حملات پیشگیرانه از سوی آمریکا و متوقف کردن تولید سلاح اتمی از سوی ایران را ارائه کرد. در این طرح آمده است که ایالات متحده نباید در غیاب خطر فوری و بدون اجازه کنگره وارد جنگ با ایران شود. استیون هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید به منظور ادای توضیح پیرامون گزارش مربوط به عراق در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه در مورد اینکه جمهوری اسلامی در بی‌ثبات‌سازی عراق نقش دارد صحبت کرد.
Iranian lethal support for select groups of Iraqi Shia militants, Iraqi Shia militants clearly intensifies the conflict in Iraq.
استیفن هدلی گفت پشتیبانی مرگبار ایران از یک گروه شیعه عراقی، شبه نظامیان شیعه عراقی، آشکارا بر دامنه کشمکش ها در عراق شدت بخشیده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید از نگرانی رئیس جمهوری آمریکا درباره فعالیت های ایران سخن گفت.
The president has talked about the concerns about Iranian activity in Iraq first and foremost because it puts our troops at risk and because it's resulting in the death of Iraqis.
استیفن هدلی گفت رئیس جمهوری درباره نگرانی‌هایش درباره فعالیت‌های ایران در عراق سخن گفت. بیش از همه و بالاتر از همه به خاطر در خطر قرار دادن سربازان ما و نیز کشته شدن عراقی‌ها. این چیزی است که ما باید به آن بپردازیم. استیفن هدلی گفت اقدام‌های فراتر از حد ایران سنی‌های منطقه را هم نگران کرده است.
The other thing I think that this does not adequately reflect particularly in the next paragraph that talks about Iranian Sunni concerns with Iran, there's a suggestion almost that
استیفن هدلی گفت مسئله دیگر که کاملا بازتاب نیافته نگرانی سنی هاست درباره فعالیت های ایران و نگرانی های آنها بر اینکه این حکومت بیش از حد در مسائل عراق درگیر شده است.
Leaders, their concerns about Iran go much beyond an Iranian role in Iran.
روز جمعه در فریدم هاوس یا خانه آزادی، سازمان غیرانتفاعی در واشنگتن، سه کارشناس و مدافع حقوق بشر در مورد آینده دموکراسی در ایران و نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردند. رادیو فردا از رویا طلویی، یکی از سخنرانان این جلسه، سوال کرد: شما معمولاً در صحبت‌هایتان از حق و حقوق مردم کردستان دفاع می‌کنید. فکر نمی‌کنید شما به عنوان مدافع حقوق بشر باید حقوق همه مردم ایران را در نظر بگیرید؟
متشکرم و من فکر میکنم معمولا از طرف پنل هایی که دعوت میشم موضوعی که تعیین میکنن انگار یک تخصص برای من شده. طبق این تقسیم بندی که همیشه میشه، معمولا من وقتی صدا میزنم میگم موضوع وقت دنیا جنبش زنانه یا مسائل مربوط به اقلیت ها و اینه که خب من نمیتونم خارج از اون صحبت بکنم و در این حال هم فکر میکنم که اتفاقا در میان مردم کردستان کمتر تونستیم برسیم به اون حقیقی بتونیم مسائلمون رو در یک جبه دوستانه با همدیگه مطرح بکنیم و گفتگو بکنیم و شنونده داشته باشیم و من فکر میکنم این صدا تقویت بشه کمک میکنه به دموکراسی در ایران.
رادیو فردا از اکبر عطری، فعال سیاسی و یکی از رهبران سابق دفتر تحکیم وحدت، سوال کرد: بعضی ها بر این باورند که فعالان سیاسی و حقوق بشر مثل خود شما در خارج از کشور به جز انتشار چند مقاله و شرکت در چند سخنرانی کار خاصی نکرده اید.
من خیلی موافق این بحث نیستم، چون تو ایران علارغم همه فشارها و محدودیت‌ها گروه‌های در اصل وجود دارن که کار برنامه‌ریزی شده انجام میدن.
این گروه‌های اپوزیسیون چیکار کردن یا فعالان حقوق بشر مثل خودتون چیکار کردن؟
من که تو خارج از کشور به عنوان یک فرد در اصل فعالیت فردی دارم و قطعاً صحبت گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور نمی‌کنم و گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور در هرچند که تو برآیند کلی فعالیتشون برآیند مثبتی نیستش، دلیلش این هستش که با توجه به فضای بدبینی و اتهام زنی که خلق میکنن عملا کمک رسانی به حرکت‌های داخل ایران رو هم مختل میکنن.
محسن سازگارا فعال حقوق بشر و محقق در پاسخ به سؤال مشابه به رادیو فردا چنین گفته است:
من راجب دیگران نمیتونم اظهار عقیده بکنم، اما راجب خودم میتونم بگم. ببینید، به طور کلی در خارج حد اکثر کاری که میشه شاید 10-20% مؤثر باشه روی حرکت مردم. به هر حال 80-90% هر اتفاق سیاسی در داخل ایران باید بیفته، اما مخالفین در خارج می توانند از چند طریق جنبش آزادی خواهی در ایران رو کمک بکنند. یکی ارتباط با رسانه‌های گروهی، خبرنگارا، رادیوها، تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها، چه به شکل انتشار مقالات خودشون ایرانی‌ها، چه دادن اطلاعات و نظر به ژورنالیست‌های این کشورها برای اینکه اونها نظرشون رو بنویسن و به این ترتیب صدای مردم رو، خواستهای مردم رو به گوش دنیا برسونن. دوم، ارتباط با سیاستمدارای کشورهای مختلف دنیا است. نمایندگان مجلس‌ها، نمایندگان پارلمان‌ها، اعضای دولت‌ها، و از اونها بخوان که در مناسباتشون با حکومت ایران خواستهای مردم ایران رو منظور بکنن. و سومش هم که امروزه مهمتر هم هی داره میشه، ارتباط با سازمان‌های غیر دولتی در سراسر دنیا است، در واقع جایی که مردم کشورهای دیگه
درش متشکل هست. چون که حتی زندانیان سیاسی هم که از داخل ایران به خارج از کشور میان، خود زندانیان سیاسی هم بر علیه هم دیگه نامه می‌نویسن و این عدم اطمینان رو بین مردم به وجود
میاره. اون حالا یک بحث دیگه است، اون من تعبیر ازش میکنم به طاعون ما ایرانی ها. متاسفانه این مریضی که به قول مرحوم مهندس بازرگان میگفت فرهنگ استبدادی، این یک مریضی جدی است بین ما ایرانی ها. من یک مقاله چند وقت پیش نوشتم تحت عنوان دو درد بی درمان و تو نوشتم هر کس که دستی تو سیاست در ایران داشته باشه با دو تا درد آشناست، یکی تهمت، یکی تئوری توطئه است. اینی که ما ایرانی ها زود به هم بدبین میشیم اگر کسی عقیدش با ما موافق نباشه، تابع اون شعر فردوسی هستیم که اگر جز به کام من آید جواب من و گرز و میدان و افراسیاب، تحملمون کمه. اینا به هر حال دردهایی است که گفت سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. نباید توقع داشته باشید که ما یک شبه مردمی بشیم دموکرات منش و همدیگر راحت تحمل بکنیم.
برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا بود از مهتاب فرید.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
و اکنون نوبت مجله جوانان نگاه تازه است که سعیده هاشمی آن را تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام، ساعت 9:00 به شنبه شبه، من سعیدم و این یک نگاه تازه است با نظرات شما درباره موسیقی ایرانی.
آره،
حوصله هیچ کس رو نداری، وقتی یه ماجرای حسابی داره مغزتو میخوره و کلافت میکنه، وقتی میخوای به دورترین لایه‌های ذهنی و روحیت سر بزنی، چه در غم و چه در شادی، تنها چیزی که همیشه با آدم پاست یه موسیقی مناسبه.
دستم بگیر، دستم را تو بگیر، التماسه دستم را بپذیر، درمانی باش پیش از آن که بمیرم. دلم برات تنگ شده جونم، میخوام ببینمت نمیتونم، فدای چشمات اگه چشمام بارونیه، فدای چشمات اگه گریم پنهونیه، فدای چشمات اگه هنوز پریشونم به خاطر تو. یاد روزایی که کوچه زیر سایه تنم بود، مهربون درخت عاشق مست عطر نفسم بود، سهم من از بوسه
موسیقی. صدایی که میتونه گاهی اوقات از صمیمی‌ترین دوستمونم به ما نزدیک‌تر بشه و با روح و احساسمون پیوند بخوره.
موسیقی یه روحیه دیگه به آدم میده. ببینید موسیقی با یه فضایی رو خلق میکنه که انتزاعیه، یعنی شکلی نداره، ما رو در اون فضایی که داره خلق میکنه شریک میکنه، بعد ما رو از این دنیا میبره به دنیای خودش.
این فضای ساختگی که امیر از شیراز راجبش صحبت کرد، احساسای مختلفی رو میتونه به آدم منتقل کنه. گاهی اوقات وقتی یه آهنگ از دل و دلبر میگه، میتونه ما رو ببره تو فضای عشق عاشقی، حتی اگه عاشق هم نباشی.
شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد همه قول و قرارایی که با تو بستم،
با این همه زن تو ببین باز چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم.
نشن دلم
به خدا آهم میگیره دامن تو آقایی،
نبودی خبری
ندونه میدونی
دلم پراتی نفیده. گاهی از دوری از وطن و شهر میگه و احساسات وطن دوستانمونو زنده میکنه.
شهر من به تو میاندیشم، نه به تنهای خیش، از پس شیش تو رو میبینم که گرفتی مرا در بر خیش، من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخوانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم به را میمانم.
بعضی وقت هم از دردا و زخمای اجتماعی برامون میگه.
70% مردم زیر خط فقرم، سر گشتن و بالشت میذارم، سرنوشت بود سیاه از تو بانک بدبختی ها، با قسم و آیه در میارم. 70% مردم زیر خط فقرم، سر گشتن و بالشت میذارم.
گاهی اوقات هم موسیقی آدم رو به دنیای عرفان و سیاست یا حتی حفاظت از محیط زیست یا حقوق حیوانات میبره. همه این چیزا یه جورایی به محتوای شعر آهنگا ربط داره. هرچند بعضیا مثل حنان فکر میکنن که توی موسیقی خوب ریتم مهمتر از شعره.
ریتم میکنم بیشتر مهم باشه، چون بیشتر تو دیده، مثلا یه تصویری که بک‌گراندش خیلی قشنگه، شاید اون تصویر خاصی نباشه ولی بک‌گراندش چون قشنگه خیلی تو چشم میزنه.
اما با خیلی ها که حرف میزنی میگن آهنگای قدیمی رو خیلی بیشتر دوست دارن. وقتی میپرسی چرا میگن
متن موزیکای قدیمی نسبت به موزیکایی که الان هستش خیلی بهتره. یعنی اگه آدم 100 بار مثلا اون الهه ناز بنانو گوش بده شاید براش تکراری نباشه، ولی موزیکای جدید که آدم گوش میکنه یک دو بار که گوش میکنه نمیدونم چرا سیر میشه.
ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرای مشهور ایرانی تو مصاحبه‌ای که توی یکی از برنامه‌های نگاه تازه با ما داشت در مورد اهمیت یه ترانه خوب توی موسیقی حرف جالبی زده.
آنچه که در نخست جامعه رو متوجه خودش میکنه اجراست و ریتم و تنظیمه. بعد که این لذت که تموم شد و کشف کرد و مال خودش کرد اون بخش رو، طبیعی است که حالا کلام باید نقش تعیین کننده و اساس با بازی بکنه.
یه سری از آدما ریتم خوب براشون مهمه، یه سری هم شعر خوب. این خیلی سلیقه‌ایه. دلیل اینکه خیلی از جوانای ایرانی هنوز موسیقی قدیمی رو دوست دارن برای کوروش خیلی شخصیه.
برای من اینطور بودش که اون خلا و چیزی که من میخواستم رو پر میکرد برای من، میدونی؟ یه حالت ریلکس من دست میداد، آرومم میکرد. اون گمشدهی که داشتم تو اون مقطع زمانی به واقعا جواب میدادش.
خواهم تو شبی محبوب دلم، چون نرگس من.
اما به نظر محمد به حرفه‌ای بودن خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا ربط داره.
اونا موسیقی رو درک کردن، میدونن موسیقی چیه، میدونن چجوری با احساسات شنونده بازی کنن. که از دلایلش متن خیلی قویه، شاعر قویه، متن قویه، آهنگساز قویه، خواننده میدونه چجوری بخونه.
بعضی ها فکر میکنن
هر آدمی سلیقه‌های مختلف داره. خب خیلی از آدم ها رو به نظر من نسبت به موزیکی که گوش میدن ما بیشتر میتونیم بشناسیمشون. چه نوع موزیکی گوش میدن، پس خیلی رویشون بفهم چه نوع آدمی هستن.
اگه این حرف حنان رو قبول داشته باشیم، اخیراً بین جوانای ایرانی یه نظری غالب شده که از فاطمه میشنویم.
من فکر میکنم اونایی که آهنگای قوی و خیلی هیجان میاره و این چیزایی که گوش میدن بیشتر آدمای جوادی هستن.
یعنی به عبارتی یکی از نشونه های با فرهنگ بودن و با کلاس بودن بین جوان ها اینه که آدم آهنگ آروم یا غمگین گوش بده.
ولی فکر میکنم خیلی به شخصیت آدم بستگی داره. بیشتر من خودم دیدم مثلا تو آدم های تحصیل کرده آهنگ خیلی کلاسیک و آهنگ آروم و این چیزا رو دوست دارن.
یه چیزایی گاهی اوقات تو ایران مود میشه که فقط وقتی بیرون از گود هستی میتونی درک کنی، که یکی از نشونه های همون آمار 40% افسردگی جوانای ایرانیه که یه برنامه هم براش ساختیم. اما همه هم مثل فاطمه فکر نمیکنن. مثلا بعضی هم مثل ندا یاد گرفتن که چطور تو تنهایی با موسیقی خوش بگذرونن.
گهگاهی گوش میدم واسه خودم که تنها هم نوازشات میذارم بعد میرخصم.
به قول علما و عقلا، آدم باید دیوونه باشه که خودش دست دستی مودشو خراب کنه. اونم وقتی همه میدونیم که یه آهنگ مناسب تا چه حد میتونه تو روحیه‌مون اثر مثبت بذاره.
گاهی اوقات ناراحتی دارم، دغدغه فکری دارم، به موسیقی گوش میدم، باعث میشه که خیلی مثلا مشکلات فکریم روحیم حل بشه. مثلا یه موقع بود یکی از فامیلامون فوت کرده بود، خب من خیلی دوستش داشتم و ناراحت بودم، ولی با گوش دادن موسیقی این ناراحتیم از بین رفت.
سوار ماشین نمیشم که صداش بلند کنم چون حواسم پرت میشه، چند بار برام اتفاق افتاد نزدیک تصادف کنم. کلا وقتی که دارم کارم انجام میدم پای کامپیوتر خستم میشه، بیشتر سعی میکنم آهنگ گوش بدم. خستگی راستنم میبره بیرون، نمیدونم چه جوریه. دلم گرفته میرم سراغ موزیکای غمگین، ولی الان رویه‌مو عوض کردم، میرم سراغ شاد و اینکه از اون غمگین در بیام.
اگه تا الان موقع ناراحتی سراغ آهنگای غمگین میرفتین، یه بار توصیه حنان و ندا و امیر رو گوش کنید و فضای ذهنی خودتون رو با آهنگای شاد عوض کنید و ببینید چه نتیجه‌ای براتون داره. این چند سال اخیر موسیقی هیپ هاپ یا کوچه خیابونی داره به سرعت بین جوانای ایرانی جا باز میکنه. موسیقی که اکثرشون به صورت زیرزمینی ساخته میشن و دیگه مضمونش هم فقط به دلمشغولی‌های مرتبط با دل و دلبر نیست.
جا تهرانه، یعنی شهری که حتی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال. اینجا همه گرگه، میخوا باشی مثل بره، بزن چشو گوشو تو من بکنم یه ذره. اینجا تهرانه، لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بسنی چوبی نیسته. اینجا کنگل بخور تو خورده نشوی، اینجا نصف اخته ای هم نصفش.
ولی موسیقی مثل مدرن تر، مثل راک، مثل هیپ هاپ مسائلی رو بیان میکنه. که مطمئنا غنی تره و واقعیت بیشتری رو بیان می‌کنه.
امیر یه جوان شیرازی از طرفدارای رپ ایرانیه.
به نوعی آره سعی میکنم مثلا موسیقی گوش کنم که واقعیت جامعه رو بیشتر مطرح کنم.
نمکی با چرخش کنار یه بنز، کل و چرخش با هم کرایه بنز، من و تو اون بودیم از یه قطره، حالا ببین فاصله ما چقدره. دلیل چرخش زمین نیست جاذبه، پوله که زمینو میچرخونه جالبه. این روزا اول پوله بعد خدا، همه رکت تر با کت خدا. بچه میخواد با یتیمی بازی کنه، بابا نمیذاره یتیم لباس کثیفه چون که فقط یکی داره آگاهی.
با این حال گروه هایی که تو ایران رپ، راک یا هیپ هاپ کار میکنن خیلی شناخته شده نیستن. این تیپ موسیقی تو ایران اجازه انتشار نداره.
مثلا تو ایران ما راک های زیرزمینی رو داریم که سعی میکنن جلوه مثلا هنریشون خیلی مهم باشه و واقعیات جامعه رو مطرح میکنن. این راک های زیرزمینی اجازه ندارن آهنگاشون رو پخش کنن، ولی متاسفانه این پاپ های که الان میاد روز روزم برن زیاد سر میشن، همینجوری موسیقیشون رو منتشر میکنن.
باشی نبینی تو فخر و هر جا، کنار خیابون نبینی فقر و فحشا. بیدار شو یه آشغال با طرف داره، نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره. خدا باشو من چند سالی با طرف دارم، خدا باشو باشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی دازه اول کارم. خدا باشو من یه آشغالم با طرف دارم، خدا باشو من چند سالی با طرف دارم، خدا باشو.
هیپ هاپ های ایرانی رو یه از روی وبسایت های مختلف میتونید برید بشنوید، مثل 021 خط فاصله music.com یا وبسایت zirzamin.se، یا اینکه برید از سی دی فروشی های محلتون سراغ آلبوم های این تیپ خواننده ها رو بگیرید. یکی از بهترین خواننده های هیپ هاپ ایرانی هیچ کس، همینی که الان دارید صداشو میشنوید.
نمکی با چرخش کنار یه بنز، کل و چرخش با هم کرایه بنز، من و تو اون بودیم از یه قطره، حالا ببین فاصله ما چقدره.
زدبازی، حسین بیس و امزی پرم تو همین سبک میخونن. برید سر وقتشون رو در چه یه دنیای دیگه رو با موسیقی برای خودتون باز کنید. اما موضوع هفته آینده ما شنبه شب هفته آینده شب 22 بهمنه. نگاه تازه هفته آینده در مورد انقلاب ایرانه و تأثیرش روی زندگی جوانهای ایرانی. از همه شما میخوام که بیاین توی برنامه خودتون و در مورد تأثیر انقلاب روی زندگیتون صحبت کنید. از این انقلاب چه درسی گرفتید؟ چه تأثیر مثبتی روی زندگی جوانهای ایرانی داشته؟ پیامدهای منفی انقلاب ایران روی زندگی جوانها چی بوده؟ چی به دست آوردید و چی از دست دادید؟ منتظر صدا و پیامهای شما روی شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 هستم و یا به ایمیل jawananat@radiofarda.com برام ایمیل بفرستید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
شوم قلم گریه کن، ببین من هرچم بدم خیلی خوب، اما بدون که هیچ کس غیر تو هیچ کسو نداره و اینم هدیه شد. از طرف دنیا با میل خود نگرفتمش، منم این تو کسی رو ندارم و تو به رازم محرمی. میگم تا بنویسی تا باشه بازم مرم. من اگه رفت کنم چون چیزی تو دل دارم، واسه تفریح نیست چیزی تو دل دارم. اینو درست بیدن که عقد چشمه، تو بهت نشون بدم به چشمه. من آدم شادی نیستم واسه همین غم توی چشمام داره کمی. از همین شده دلیل بر این که همه برداشت بد دارن از این. من شادم که باشم رگی تلخی دارم، مریض نیستم بیماری قلبی دارم. میگم من این بار درونیم که بغض تو گلوم میشکنم، صداشو همه آدم های پلوم میشنم. من از بچگی بزرگ شدم با یه حقوقه و سفر جرا بخشیم جوینته. بعضی وقتا یه اسم من میگه توی وجود دشتار کم میشه، منو بچگیام آدم حساب نمی کردم.